با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به گفتار چهارم، زورگویی هایی که ملایان می کنند. من چند صفحه رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
دوم، آنان خود را به یک بار از مشروطه بیگانه گرفته و همان دستگاهی را که پیش از زمان مشروطه می بوده نگه داشتند. در ایران آن همه تکانها پدید آمد و جنگها رفت و قانون اساسی گزارده شد و اکنون 38 سال است که دستگاه مشروطه برپاست. آنان در نجف و کربلا همه اینها را نادیده گرفتند و از مردم جز آن چشم نمی دارند که در هر کاری فرمان از ایشان برند و زکات و مال امام به ایشان فرستند و اگر دولت جنگی خواست فتوا از ایشان طلبند. هنوز درسهای فقه و اصول را که دانسته نیست به چه کار خواهد آمد سخت دنبال می کنند. هنوز سرگرم رساله های عملی می باشند. پانویس: نیک می دانیم که در آغاز کوشش شاه اسماعیل صفوی برای شیعی کردن ایران شمار محدث و فقیه شیعی در ایران چشمگیر نبود و نوشته هایی برای راهنمایی مردم در پیروی از کیش شیعی در دسترس نمی بود. پس از پیدایش دولت صفوی که شمار شیعیان 12 امامی در ایران افزایش یافت و شیعی اثناعشری و فقه جعفری آیین رسمی شد، فقیهان بران شدند که برای راهنمایی شیعیان همه آن مهمات مسائل دینیه و متضمن فروع کثیر الابتلاء را که شخص مکلف در زندگی روزمره به آن نیاز می داشت در یک جا گردآوری کنند. این دفترها را رساله عملیه و یا توضیح المسائل نام نهادند که برخی از ایرانیان به نادرست آن را رساله علمیه می خوانند. نخستین رساله عملیه به زبان فارسی رسالت الواجبات ملا عبدالله شوشتری در گذشته به سال 991 خورشیدی 1021 قمری در اصفهان است که گویا 20 سال پیش از رساله فارسی جامع عباسی بهاءالدین عاملی شیخ بهایی در گذشته به سال 1001 خورشیدی 1031 قمری در اصفهان نوشته شده و به دلیل جایگاه برجسته شیخ بهایی همگان جامع عباسی را نخستین رساله عملیه فارسی دانستند. جایگاه جامع عباسی در میان اروپاییان به پایه است که نام آن در زیر قانون مدنی فرانسه در شمار منابع آمده است. نخستین رساله عملیه پس از جامع عباسی احکام و شریعه شاگرد شیخ بهایی محمد تقی مجلسی است. مجلسی پدر و نه فرزندش که بهارالانوار را نوشته است. برخی از برجسته ترین فقیهان شیعی رساله عملیه ننوشتند. شیخ مرتضی انصاری که او را شیخ مرجعیت می دانند رساله ای ننوشت و رساله میرزای شیرازی تنها پاسخ به 60 پرسش را در بر داشت. رساله عملیه آخوند خراسانی ذخیرت العباد فی یوم المعاد در سایه کتاب نظری کفایت الاصول او که نزدیک به 100 سال از مهمترین کتاب‌های درسی حوزه‌های شیعی است جایگاه مهمی نداشت. از برجسته‌ترین رساله‌های عملیه سده گذشته، یکی کتاب وسیلت و نجات آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی است که برگردان فارسی آن سرات النجات نام دارد و دیگری جامع الفروع آیت الله حسین بروجردی است که از شمار روانترین رساله های عملیه به شمار می آید. ادامه متن، پایان پانویس. در زمان آخوند خراسانی و آن دو تن دیگر، فروغ مشروط خواهی به نجف و کربلا نیز تافت و تکانهایی در آنجا نیز پدید آمد، ولی همان که آن ستن یکایک مردند، آن تابش و فروغ از میان رفت و نشانی باز نماند. شنیدنی است که میرزا محمد حسین نائینی که از شاگردان آخوند می بوده، در زمان زندگی او کتابچه‌ای درباره مشروطه و سودمندی آن نوشته و چاپ کرده بود. سپس پشیمان گردید و نسخه های آن را یکایک جسته و از دست ها باز گرفته و چنان که گفته می شود به جای آن کتابی درباره روزخانی و سینه‌زنی و آن نمایش ها نوشته و بیرون داده است. پانویس. کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میرزا محمد حسین قروی نائینی در پشتیبانی از اندیشه مشروطه، از آنجا که داوری های آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی دو تن از سه بزرگترین مجتهدان شیعی آن زمان را در برداشت، جایگاه برجسته‌ای در میان بیش از 100 رساله که از سوی روحانیان در سود و زیان مشروطه و مشروعه نوشته شده یافت. راستی این است که نائینی که سودای سیاست نمی داشت، پس از نوشتن این رساله که پاسخی به نوشته های شیخ فضل الله نوری و هماندیشان او بود، دشمنی بسیاری از روحانیان هوادار مشروعه را برانگیخت و همانها وی را در اعدام شیخ فضل الله مسئول دانستند. میگویند که نسخه های کتابش را باز می خریدند و به دجله می افکندند. میگویند که نسخه های کتابش را باز می خرید و به دجله می افکند. اما اشاره کسروی به این که او کتابی درباره روزخانی و سینه‌زنی و آن نمایش ها نوشته درست نیست. شاید کسروی رساله درباره لباس مشکوک نائینی را در اندیشه می داشته که در آن از جمله گفته خونی که از سینه زنی در عاشورا بر لباس نشیند لباس را نجس نمی کند. اما نائینی این رساله را 8 سال پیش از تنبیه الامه و تنزیه المله نوشته است. راستی همان است که مطهری نوشته که افسوس که جو عوام زده محیط ما کاری کرد که آن مرحوم پس از نشر آن کتاب یک بار مهر سکوت بر لب زده دم فرو بست. ادامه مد. این نمونه ای از پروای ایشان به سود خودشان و از بی‌پرواییشان به سود کشور و توده می باشد. یک جمله می باید گفت: تیر دلانه در راه نگهداری دستگاه خود به بدبختی 20 میلیون مردم خرسندی می دهند. اما روزیخواری ایشان از دو راه است. یکی از پول هند که سالانه با دست نمایندگان انگلیس به حجج الاسلام رسد و آنان هر یکی خود رصدی برداشته بازمانده را به طلبه های پیرامون خود بخشند. دیگری از پولهایی که بازرگانان و توانگران مقدس ایران فرستند و با خود برند. از پول هند که چندان آگاهی نمی داریم سخن نمی رانیم، ولی از پول توانگران و بازرگانان ایران می باید به گفتگو پردازیم. پانویس در مورد پول هند. پول هند یا تنخواه هند پولی است که از موقوفات عوده از هند به عراق می رفته و در میان روحانیان شیعی آن دیار پخش می شده. ماجرای دریافت آن تنخواه از راه مأموران دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی از شمار گرفتاری های ماندگاری است که سالهای درازی گریبان روحانیان شیعه باشنده در عراق را گرفته و کوشش های ایشان برای پاسخ دادن به چگونگی دریافت یا تقبل دراهم هندیه تا به امروز به روشن ساختن آن کمکی نکرده است. عوده و در زبان هندی آوادهی برگرفته از نام باستانی ایودهی، بخشی از استان امروزی اوترپرادش هند است. از سده 12 هجری، نیمه نخست سده 18 میلادی، سرداری شیعی به نام میر محمد امین موسوی، فرزند میر نصیر نیشابوری، با بهره‌گیری از ناتوانی دولت مرکزی پادشاهی نواب عوده را برپا ساخت. این میر محمد امین همان سعادت خان نیشابوری است که محمد کاظم مروی در کتاب عالم‌آرای نادری درباره‌اش می‌نویسد که راهزن و گردنکشی برخواسته از نیشابور بوده که پس از تاراج کاروانی از عراق از نیشابور به مشهد و از آنجا از راه هند، راه هرات به قندهار گریخته و پس از درگیری و کشتن داروغه قندهار از آن دیار هم گریخته و ناخواسته به دربار رحمت الله خان امیر لاهور راه یافته و پس از روزگاری از محمد شاه هند نشان ماهی مراتب و القاب بهادر جنگ و برهان الملک گرفته و سرانجام به امیری و شاهی ایالت عوده رسیده است. فرمان روایی او در عوده با شورش میرویس و پسرش محمود افغان همزمان شد و بسیاری از شیعیان خراسان از بیم افغانان اهل سنت به هند گریختند و در عوده منزل گزیدند. ستایش و نمایش های شیعیگری در ایالت عوده در دوران شاهی آصف الدوله برادرزاده برهان الملک محمد امین نیشابوری به اوج رسید و امام باره یعنی بارگاه امام آصف الدوله مهمترین جایگاه سوگواری شیعیان هند برای کشته شدگان کربلا گردید. شاهان شیعی آن دیار از دوران آصف الدوله بخشی از دارایی خیش را وقف طلاب علوم دینی کربلا و نجف کردند. این پول کلان که در آغاز بیش از 500,000 روپیه بود از راه فرمان روایان بریتانیا در هند به عتبات می رسید. راستی این است که از دوران شجاع الدوله پدر آصف الدوله که پای کمپانی هند شرقی و سپاهیان امپراتوری بریتانیا به عوده باز شد، شاهان آن دیار تخت و فرمانروایی خیش را با نمایندگان بریتانیا در هند پیوند دادند و فرمانروایی ایشان بر عوده و بهره‌گیری از دارایی هنگفت آن دیار جز با پروانه نمایندگان بریتانیا شدنی نمی بود. از این رو پخش دارایی موقوفات شاهان عوده در عتبات نیز تنها به یاری کمپانی هند شرقی و نمایندگان بریتانیا در هند و عراق انجام می گرفت. یکی از نخستین دریافت کنندگان پول یا تنخواه هند سید علی طباطبایی داماد وحید بهبهانی چیره کننده مکتب اصولی بر عتبات و پدر سید محمد مجاهد اصفهانی یکی از صادرکنندگان فتوای جنگ دوم ایران و روس بود که نخستین پرداخت را از دست تفضل حسین خان کشمیری وزیر عوده گرفت. یکی دیگر از دریافت کنندگان تنخواه عوده شیخ ابراهیم قزوینی صاحب کتاب ضوابط در گذشته به سال 1227 خورشیدی در دوران وزیری امیر کبیر بود که به گفته شاگردش میرزا محمد تنکابنی نویسنده کتاب قصص العلماء هر ساله تنخواهی بسیار از موقوفات هند می فرستادند که به دستیاری ایشان به فقرا و تعمیرات مشاهد مشرفه مصروف می گشت. پس از فروپاشی فرمانروایی عوده به دست بریتانیا، پخش تنخواه موقوفات عوده را کسانی مانند محمد حسین خان کابلی و دیگر نمایندگان دولت بریتانیا در عراق در دست گرفتند. کمتر کسی از میان روحانیان سرشناس آن دیار بود که به گونه‌ای از دریافت تنخواه عوده برکنار بوده باشد. میگویند که میرزای شیرازی از شمار کسانی است که پذیرای دریافت این تنخواه نشد. در دوران جنگ جهانی اول تنخواه عوده که به 1,000,000 روپیه در سال رسیده بود، بسیاری از روحانیان عراق را به همراهی با گسترش چیرگی بریتانیا بر سرزمین‌های پیشین عثمانی و یا سکوت در برابر آن برانگیخت. شیخ محمد هرزالدین در کتاب معارف الرجال درباره تقبل دراهم هندیه در سالی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید و عراق امروز و عتبات از دست عثمانی خارج شد و بریتانیا بر آنها چیرگی یافت می نویسد: دولت اشغالگر انگلیس در سال 1333 قمری 1293 خورشیدی خیریه هندی مشهور به موقوفه عود یا عوده را مخفیانه جهت خاموش کردن آتش احساسات در قلب برخی از مسلمین که از اشغال کشورشان توسط اجنبی ناراحت بودند به کار گرفت و گفته می شود که این گونه برخی کسان با رجال انقلاب عراق همراهی نکردند. پایان نقل قول. یا به گفته دیگر آن پولها بسیاری از روحانیان عتبات را از همراهی با کسانی که خواهان شورش در برابر بریتانیا بودند باز داشت. پایان پانویس. ادامه متن. این بازرگانان و توانگران یا حاجیان مقدس ایران گروهی اند که با مشروطه دشمنند و به توده و به کشور بدخواه می باشند. همان که نام میهن پرستی با قانون یا مانند آن شنوند، گستاخانه ریشخند کنند. مشروط خواهان را لا مذهب نامیده از بی فرهنگی باز نایستند. در این کشور زیند و با هر گونه نیکی در باره آن دشمنی نمایند. اینان نخست مشروطه را با کیش خود ناسازگار یافته دشمن شدند و کینه از همانجا ریشه گرفته. سپس نیز جدایی از توده و برتری فروشی به مردم و ریشخند و بدگویی را دوست می دارند و خودخواهانه از این کارها لذت می برند. اگر در نشستهاشان باشید خواهید دید که چگونه پیاپی از دولت و توده کشور و مشروطه و قانون بد می گویند و ریشخند می کنند و می خندند و لذت می‌یابند. این به آنان خوش می‌افتد که در میان توده توده‌ای پدید آورده‌اند. خوش می‌افتد که گردن می‌کشند و از قانون‌ها سر می‌پیچند. خوش می‌افتد که به همگی زبان درازی می‌کنند. از آن سوی این به سود ایشان است که از دادن مالیات خودداری می کنند و برای پرده کشی به درآمدهای گزاف خود دو دفتر نگاه می دارند. خوش می افتد که با دادن رشوه پسران خود را از رفتن به سربازی آزاد می گردانند. خوش می افتد که از همه چیز کشور برخوردار می گردند و با خوشی بسیار می زیند و به هیچ بایایی درباره آن گردن نمی گذارند. این رفتار سرکشانه را می کنند و دستاویزشان کیش شیعی و پشتگرمیشان به ملایان به ویژه به دستگاه نجف و کربلا می باشد. آنگاه چنان که گفتیم آنان نه تنها با مشروطه و کشور دشمنند و از قانون گردن می کشند، از نیکوکاری نیز گریزان و به هر بدی گستاخ می باشند و چنان که گفتیم از آن راه نیز به کیش شیعی نیازمندند. بیشتر آنان کسانی هستند که از دست به دست گردانیدن کالاها یعنی دلالی و از انبارداری و گران فروشی داراک می اندوزند، کسانی هستند که دیدیم به نابودی خاندانها ننگریسته با کمترین بهانه روز به روز به روی نرخها می کشند. این است که به آن کیش نیازمندند، کیش شیعی که به این کارهای آنان ایراد نمی گیرد و بلکه با یک زیارت نوید بهشت می دهد، برای آنان همچون آب برای تشنگان می باشد. از این رو باید ارج آن را بدانند و با دادن پول به ملایان نگاهش دارند. باید نگذارند دستگاه کربلا و نجف و سامرا به هم خورد. این است راز و همبستگی میانه این توانگران با ملایان نجف و کربلا. راستی را اینان با آنان پشتیبان یکدیگرند. اینان آنان را نگاه می‌دارند، آنان اینان را نگاه می‌دارند و اینان آنان را. در این باره نیز داستان‌های بسیاری هست و من تنها یکی از آنها را می‌نویسم. در زنجان کارخانه‌ای هست که دارندگانش تبریزیانند. مدیر آنجا یک تن از حاجی‌های بسیار مقدس می‌باشد. این مرد با آنکه بازرگان است، از یکی از مجتهدان نجف نیابت گرفته که مال امام و رد مظالم و این گونه پول‌ها را که باید به علما داده شود بگیرد و گرد آورد و در هر دو سال و سه سال یک بار به نجف رفته به او بپردازد. آنگاه این مرد برای کارخانه دو دفتر نگه داشته، یکی برای دولت که جز درآمد کمی را نشان نمی دهد و دیگری برای خودشان که درآمد گزافی را نشان می دهد و چنان که دانسته ایم سالانه اند یعنی مقدار گزافی پول به نام خمس و مال امام جدا می گرداند و به نام نجف نگه می دارد. این است نمونه ای از کارهای حاجیان مقدس. این است نشانه ای از بدخواهی آنان با دولت. ده هزارها مانند این حاجی را در میان بازرگانان و بازاریان توانید یافت. پانویس: بنگرید به جزوه کوتاهی به نام حاجی های انباردار چه دینی دارند، از احمد کسروی، چاپخانه پیمان، مهر ماه 1324. ادامه متن. از سخن خود دور نیفتم. این دعوی ملایان درباره سررشتداری و درس دشمنی با دولت که به مردم میدهند بسیار زیانمند است. دوباره میگویم بسیار زیانمند است. همین به تنهایی مایه بدبختی توده ها تواند بود، چنان که در نتیجه همان دعوی انبوهی از مردم به دولت و کشور و توده بدخواه گردیدند که نه تنها به بایاهای توده‌ای خود نمی پردازند، از دشمنی و کارشکنی نیز باز نمی ایستند. دیگران بمانند، در اداره های دولتی کسان بسیاری هستند که کوشیدن به سود دولت را حرام می دانند و به کار بستن قانونها و روانگردانیدن آنها را گناه می شمارند و پولی که می گیرند با اجازه علما به خود حلال می گردانند. و همان کسان اگر پول دولت در دستشان باشد از دزدیدن آن به نام تقاص یعنی تاوان باز پس گرفتن باکی نخواهند داشت و از شکستن هر قانونی به نام کینه‌جویی باز نخواهند ایستاد. چند سال پیش در قزوین بازپرسی را دیدم که آشکاره می گفت این قانون را دولت جائری به ما تحمیل کرده است، من تا بتوانم باید از اجرای آن خودداری کنم. ببینید سیاست بازی های آرزومندان خلافت در عربستان پس از 1200 سال در ایران چه میوه های زهرآلودی پدید می آورد. آیا مردمی با این باورهای شوم روی رستگاری توانند دید؟ آیا به چنین نادانی در جای دیگر جهان نیز توان برخورد؟ این که در ایران مشروطه به نتیجه ای نرسید و امروز به این حال ننگاور افتاده، این که یک توده 20 میلیونی بدبخت شده و در کار خود در مانده، این که فرزندان آنگلوساکسون از آن ور اقیانوس ها برخواسته برای راه بردن این کشور می آیند، اینها شوندهایش یکی دوتا نیست و بسیار است، ولی بزرگترین همه آنها خود شیعیگری و این دعوی ملایان می باشد. یکی از کارهای بزرگی که باید در ایران به انجام رسد آن است که بیپایی آن دعوی روشن گردد و این اندیشه های شوم و زهرآلود از دلهای مردم بیرون آید. باید در این باره به نبردهای سختی پردازیم و از هیچ کوششی باز نیستیم. من در اینجا آن دعوی را به گفتگو گذارده میخواهم ملایان را به داوری کشم، میخواهم به یک رشته پرسش هایی از آنان پردازم. چنان که گفتیم دستاویز ملایان در این دعوی سخنی حدیثی است که از زبان امام ناپیدا گفته شده، در رخداده ها به بازگویندگان سخنان ما بازگردید، چه آنان حجت من به شمایند و چه من حجت خدا به ایشان می باشم. در پانویس متن عربی این حدیث اومد. از این گونه از امامان نیز گفته هایی آوردند. یک دعوی با آن بزرگی بنیادش این سخنان است. اکنون من از ملایان میپرسم. خب پرسش ها رو بذاریم برای فردا آقای رحیمی، وقتمون تموم شده مثل این که